در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، پنجشنبه دومین روز آذر ماه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
سلام، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر.
سعد حریری به طور موقت استعفای خود از مقام نخست وزیری لبنان را پس گرفت.
روسیه، ایران و ترکیه خواستار تشکیل کنگره صلح سوریه شدند.
ساخت و ساز برخی ساختمان‌ها در حریم گسل‌های زلزله خیز تهران ممنوع شد.
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه پس از 3 هفته برای نخستین بار در انظار عمومی این کشور حاضر شد و با شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می‌اندازد. سعد حریری حدود 3 هفته پیش در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، سعد حریری صبح چهارشنبه پس از دیداری محرمانه با میشل آون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد در پاسخ به درخواست رئیس جمهور استعفایش را پس گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب راهی برای گفتگوی ملی به طور جدی گشوده شود. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.
رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از توافقشان برای تشکیل کنگره صلح سوریه با حضور موافقان و مخالفان دولت بشار اسد خبر دادند. نشست این سه رهبر بر سر جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری ایران و ترکیه گفت که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. از سوی دیگر نمایندگان گروه‌های مختلف از مخالفان دولت سوریه نیز روز چهارشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی نشستی را درباره روند صلح سوریه برگزار کردند. این گرد همایی با ریاست مشترک فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و وزیر امور خارجه عربستان برگزار کردند. هدف از برگزاری این نشست تعیین هیئت نمایندگی جدید در مذاکره های صلح ژنو و رسیدن به راه حل عادلانه برای پایان جنگ داخلی سوریه اعلام شد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی، در نشست سوچی گروهی دیگر از مخالفان بشار اسد هم حضور داشتند. پرسش اینه که چه اختلاف نظر و چه اتفاق نظری بین این دو گروه مخالفان حکومت سوریه وجود داره؟
در شرایطی که امروز سوریه قرار داره من فکر میکنم که طرفهای مختلف معتقد هستند که باید به سمت صلح حرکت کنند، راه مذاکره رو در پیش بگیرن. این وجه مهم توافق نظر هست میان این دو مجموعه، اما دو مجموعه بر سر مسائل جدی با هم اختلاف دارن. یک مسئله قانون اساسی است که چگونه نوشته بشه و چه محتوایی داشته باشه. مسئله دیگر فرایند انتخابات هست که چگونه به جریان بیفته. و مسئله مهمتر از اون سرنوشت رژیم بشار اسد هست. ممکن هست که در برخی از مقاطع این موضوع رو مسکوت بگذارن، یا بالاخص در نشست ریاض یکی از افراد مهم در این نشست رو به دلیل اینکه اصرار داشت آقای بشار باید کنار بره اونها رو کنار بگذارن. اما این موضوعی است که در هر مقطعی سر باز خواهد کرد. خیلی دشوار هست که یک فرایند سیاسی رو شما در سوریه داشته باشید با حضور آقای بشار اسد که مسئول کشدار 500,000 نفر در سوریه و میلیون ها نفر آواره هست.
حسن روحانی پیش از سفر به روسیه با اشاره به شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در منطقه بوکمال سوریه گفته که این موفقیت ها به معنای این نیستش که مسئله تروریست و داعش تمام شده. گفته پایه های اونها فرو ریخته و دیگه سرزمینی ندارن که مدعی حکومت در منطقه باشن. اما برخی از مقامات در تهران معتقدن که کار داعش تمام شده. به نظر شما آیا داعش امکان بازگشت نظامی سیاسی در سوریه رو داره؟
حتما اینطور هست. من با نظر آقای روحانی بیشتر موافق هستم. زمینه شکل‌گیری داعش در سوریه و در عراق خلأ قدرت، و برآمدن ایدئولوژی اسلامگرایی بوده که هر دو زمینه‌هاش امروز در بالاخص در سوریه وجود داره. در سوریه بشار اسد فقط تسلطش بر بخش خاصی است، بخش محدودی است از سوریه. بخش‌های دیگر سوریه رو امروز نیروهای روسیه، حزب الله و نیروهای همپیمان با جمهوری اسلامی تحت کنترل خودشون قرار دارن. هر روزی که این نیروها از سوریه خارج بشن، این خلای قدرت میتونه ایجاد بشه. ایدئولوژی اسلامگرایی هم هر دو طرف، در هر دو طرف، هم در میان نیروهای متحد با ایران اسلامگرایی شیعی، در طرف مقابل هم اسلامگرایی سنی، اینها کاملا میتونن در شرایطی با هم درگیر بشن.
با توجه به توضیحاتی که در مورد دو نشست دیروز دادید، آیا این دو نشست میتونن در به راه افتادن یک فرایند سیاسی و یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای جنگ سوریه کمک کنن، یا اینکه تضادها غیر قابل حله؟
ببینید، امکان همیشه امکان بر بیرون آمدن یک نتیجه از این گفتگوها هست، اما سه مانع جدی وجود داره. یک مانع جدی اختلافات بسیار زیادی است که میان گروه‌های معارض وجود داره، از ابتدا هم، از سال 2011 هم وجود داشته، امروز هم وجود داره. همین موضوع گروه‌های معارض رو هم ضعیف کرده، هم در شرایطی باعث شده که اینها نتونن با هم به نتیجه برسن. موضوع دوم اختلافات جدی است که میان مثلث ایران، ترکیه و روسیه وجود داره. اینها ممکن هست در برخی موضوعات، مثلا در موضوع کردها، ایران و ترکیه توافق نظرهایی با هم داشته باشن، اما اختلاف منافع جدی از ابتدا وجود داشته، امروز هم میان این سه کشور وجود داره. و مسئله سوم هم مسئله رژیم بشار اسد هست که دشوار هست که این رژیم بتواند در آینده رژیمی مستقر و باثبات در سوریه باشه.
آقای محمدی، با توجه به یک ساعت گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ که پیش از آغاز این نشست ها انجام گرفت، روسیه واقعا موفق خواهد شد که در پایان دادن به یک بحران نقش موثری داشته باشه؟
روسیه حتما میتونه نقش موثر داشته باشه، اما در این که این نقش موثر رو ایفا کنه من تردید دارم. روسیه در اوکراین نشون داده که خواهان تداوم تنش هست، خواهان این هست که مناطق تنش‌زایی وجود داشته باشه و از اون طریق روسیه بتونه اعمال نفوذ کنه. این که روسیه بخواهد واقعا سوریه به سرانجامی برسه و به ثبات سیاسی برسه، در این موضوع من تردید دارم.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما.
ساخت و ساز ساختمان های مانند برج های بلند مرتبه، بیمارستان و سازهای خطرناک در حریم گسل های تهران ممنوع شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی بیت اللهی، رئیس پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش شده است که منع ساخت و ساز در تهران تصویب شده و تصویب این قانون برای کلان شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و کرج به مراحل نهایی رسیده است. به گفته علی بیت اللهی، در صورت اجرای این قانون گام بزرگی در کاستن از خسارت‌های ناشی از زمین لرزه برداشته می‌شود. ایران یکی از مناطق زلزله خیز خاورمیانه است و کارشناسان و مقام‌های دولتی بارها درباره پیامدهای وقوع زمین لرزه در شهرهای بزرگ مانند تهران هشدار دادند. زمین لرزه‌ای که هفته پیش در کرمانشاه رخ داد، بر اساس آمار رسمی 444 کشته و بیش از 10,000 زخمی بر جای گذاشت. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرب‌های بوسنی در دوران جنگ را به حبس ابد محکوم کرد. راتکو ملادیچ در هر دو موارد اتهامی‌اش، یعنی جنایات جنگی و جنایات علیه بشر از جمله نسل‌کشی، مقصر شناخته شد. جنگ بوسنی بین سالهای 1392 و 1995 میلادی رخ داد. در اسناد دادگاه لاهه محاصره 3 ساله سارایوو و کشتار 8000 تن در سربرنیسا از جمله فجیع‌ترین جنایات نیروهای تحت امر ملادیچ عنوان شده است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه راتکو ملادیچ را به دلیل فریاد زدن از جلسه اخراج کرد. وکلای مدافع این مقام سابق بوسنیایی گفتند درخواست تجدید نظر خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی ارتش میانمار بر ضد مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را پاکسازی قومی نامید. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از احتمال اجرای تحریم‌های هدفمند علیه عاملان این عملیات خبر داد. رکس تیلرسون گفته است که سوء رفتار برخی از ارتشیان، نیروهای امنیتی و اوباش محلی صدها هزار تن را مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان کرده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر ارتش میانمار را به قتل، تجاوز جنسی گسترده، آتش زدن خانه‌ها و خشونت علیه روهینگیایی‌ها متهم کردند. عملیات نظامی ارتش در ایالت راخین پس از حمله گروهی از شبه نظامیان مسلمان به ده‌ها ایستگاه پلیس آغاز شد. در عرض چند هفته پس از آغاز این عملیات بیش از 600 هزار تن از مسلمانان روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش پناهنده شدند. در خبرها هم شنیدید که سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه در مراسم استقلال لبنان در بیروت اعلام کرد که استعفای خود را به دلیل همبستگی در کشورش و کاهش تنش در منطقه موقتا پس میگیره. سعد حریری که دو روز پیش پس از 17 روز به کشورش بازگشت، پیشتر در ریاض پایتخت عربستان در خبری ناگهانی اعلام کرده بود به خاطر مسائل امنیتی و بیم از اینکه ترور شود از سمت نخست وزیری لبنان استعفا میدهد. کیان معنوی گزارش میدهد.
سعد حریری در مراسم روز استقلال لبنان در بیروت گفت به درخواست میشل آون رئیس جمهور و به دلیل همبستگی در کشورش و کاهش تنش در منطقه درخواست استعفایش را به حالت تعلیق در می آورد. میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه از سعد حریری به خاطر به گفته او احترام به قانون اساسی آن کشور قدردانی کرد. سعد حریری حدود سه هفته پیش به گونه غیرمنتظره در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان امنیت جانی استعفا می‌کند. سعد حریری در جریان اعلام استعفای خود حکومت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به دخالت در امور لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم کرد، ادعایی که ساعتی بعد از سوی وزارت خارجه ایران رد شد. واکنش ها به استعفای حریری آن هم در یک کشور خارجی آغاز شد و شماری از مقام‌های بلندپایه لبنان از جمله میشل آون رئیس جمهور عربستان سعودی را متهم کردند سعد حریری را مجبور به استعفا کرده و اینکه سعد حریری توسط عربستان گروگان گرفته شده است. اما سعد حریری که حدود دو هفته پس از آن در ملأ عام ظاهر نشد، بعداً این اتهامات را رد کرد و گفت آزاد است، هر وقت که اراده کند به کشورش بازگردد. سرانجام سعد حریری پس از اقامتی دو هفته‌ای در عربستان سعودی به همراه همسرش برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه به پاریس رفت. سعد حریری همچنین روز سه‌شنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. حریری در این دیدار بر ضرورت بی‌طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه تاکید کرد و سه‌شنبه شب به کشورش بازگشت. جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل در مورد اهمیت سیاسی سعد حریری در لبنان میگوید.
در مجموع خانواده حریری در تاریخ سیاسی لبنان خانواده هستند که تونستن هم پدر و هم پسر کار سیاسی مهم بکنن و در واقع اون موازنه ای رو که بین سه قسمت سنی، شیعه و مسیحی بوده برقرار بکنن. هر دوتا صاحب نفوذ زیادی بودند در جو سیاسی لبنان. به خاطر مخالفتی که با سیطره سوریه داشتن بر لبنان شهرت دارند و در نتیجه میشه گفت که عملا مخالف نفوذ سیاسی ایران در این کشور هستند. وجود سعد حریری در سیاست لبنان حائز اهمیت بسیار هست و به این سادگی بعید بود که با استعفای او موافقت بشه.
جلیل روشندل آینده لبنان را در پی تحولات اخیر این گونه ارزیابی می کند.
آینده سیاسی لبنان رو رابطه لبنان با سوریه و ایران رقم خواهد زد و البته نقش عربستان سعودی حائز اهمیت هستش. به نظر می رسه که در این دوره بازگشت سعد حریری قادر باشه موازنه ای رو که لازم داره، یعنی کاهش نفوذ حزب الله در ارتش لبنان و کاهش نفوذ ایران در کل لبنان بهش برسه یا در اون جهت حرکت بکنه.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود در واکنش به بازگشت حریری گفت او و گروهش آماده هر گونه مذاکره و گفتمان با حریری هستند. جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذار حزب الله لبنان است تا کنون به بازگشت حریری واکنش نشان نداده است.
وقت خوش شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کسانی که دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. شما هم با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم اینه: 2042-02-21-12-21-12.
جایش کی با وجود آورد؟ آقای قاسم سلیمانی. روز اول داعش، نخل داعش را رهبر اولیت به وجود آورد. کجای کار هستید؟
خواستم این شکرند شدن این پدیده شون به نام داعش رو به رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای و همه ملت ایران و همه ملت مسلمان تبریک عرض کنم. خیلی زحمت کشیدن تا ریشه این پدیده شون رو از روی زمین برکنن. بنده طاهری هستم از قدشک برامی.
جناب آقای روحانی، یا بکش یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن، یا که تدبیری بر این اوضاع و این بیداد کن. آقای روحانی، به خدا من نوابسته به گروهی هستم، نه سیاسی هستم، یه مستمری بگیرم دیگه، توان ندارم، چشش ندارم، تو را به خدا کمک کن.
آب و هوای ایران در دومین روز از آذر ماه. شهر کرد با منفی 4 درجه سردترین و بندرعباس با 26 درجه گرمترین نقطه ایران. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی، به دلیل نفوذ توده هوای سرد امروز شمال غرب، غرب سواحل خزر و دامنه‌های البرز کاهش دمای 6 تا 12 درجه ای رو شاهد خواهند بود. همچنین با کاهش بارش در دامنه‌های زاگرس و غرب کشور، سامانه بارشی در جنوب، مناطقی از مرکز، شرق و شمال شرق کشور فعال میشه که با رگبار باران و وزش باد شدید همراه خواهد بود. آسمان کرمانشاه هم نیمه ابری است همراه با وزش باد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از توافقشان برای تشکیل کنگره صلح سوریه با حضور موافقان و مخالفان دولت بشار اسد خبر دادند. سعد حریری نخست وزیر لبنان پس از 3 هفته برای نخستین بار روز چهارشنبه در انظار عمومی این کشور حاضر شد و با شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می اندازد. ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرپای بوسنی در دوران جنگ را به حبس ابد محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی ارتش میانمار بر ضد مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را پاکسازی قومی نامید. مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی که 19 سال پیش در جریان قصف‌های زنجیره‌ای کشته شدند، روز چهارشنبه در خانه‌شان در تهران برگزار شد. پارلمان روسیه روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن رسانه‌های خارجی در این کشور به عنوان عامل بیگانه در نظر گرفته می‌شوند. خبرگزاری دولتی عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که 4 کشور تحریم کننده قطر، 11 شخص حقوقی و 2 شرکت دیگر را در فهرست عوامل تروریستی قرار دادند. مروری بر روزنامه‌های صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با بازتاب مذاکرات رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در روزنامه‌های صبح امروز شروع کنیم.
روزنامه شرق این دیدار رو با تیتر جنگ و اینک صلح پوشش داده و نوشته که نشست یک روزه حسن روحانی، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روز گذشته در شهر سوچی روسیه برگزار شد، شهری که به نوشته این روزنامه این روزها مقری شده برای تصمیم گیری درباره آینده کشور سوریه و تحولات مربوط به اون. از جمله نکاتی که در گزارش روزنامه شرق به اون اشاره شده این هست که آقای حسن روحانی پیش از ورود به شهر سوچی اعلام کرده که تسخیر یا تصرف آخرین شهری که در اختیار داعش بوده به معنای به نوشته این روزنامه نیست که داعش به طور کلی از بین رفته، بلکه به معنای این هست که شهری در اختیار نداره و منطقه و زمینی در اختیار نداره که اعلام حکومت یا تشکیل دولت بکنه. روزنامه خراسان هم همین نشست رو به عنوان آغاز فاز سیاسی در سوریه یاد کرده ازش و نوشته که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در این نشست که به مرحله رسیده وضعیت تحولات در سوریه که حالا میشه فاز سیاسی رو در اون آغاز کرد. علاوه بر این روزنامه جوان هم امروز در یکی از سایت‌های اصلی خودش این نشست رو به عنوان معماری نظم منطقه بدون آمریکا توصیف کرده. البته روزنامه جوان که در صفحه یکی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته نابودی داعش پیام ما رو به گوش ملت‌ها رساند، در یکی از صفحات میانی خودش از قول آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته که تسخیر شهرها و تصرف شهرهایی در اختیار داعش بوده به معنای از بین رفتن داعش نیست، چرا که داعش یک تفکر هست و همچنان در منطقه حضور خواهد داشت.
روزنامه آرمان نوشته ده‌ها تن در استان خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی به بیمارستان رفتن، داستان چیه؟
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که باران‌های پاییزی یا اولی باران پاییزی در چند سال گذشته همواره برای مردم خوزستان دچار مشکلاتی رو ایجاد کرده. از جمله مشکلات این هست که با اولین بارش پاییزی شماری از شهروندان خوزستانی دچار تنگی نفس و مشکلات تنفسی میشن و به بیمارستان مراجعه میکنن. امسال از روز سه‌شنبه و تا روز چهارشنبه که با اولین بارش پاییزی در خوزستان رخ داده، بنوشته این روزنامه، دست کم 320 نفر از مردم و شهروندان خوزستانی به بیمارستان ها مراجعه کردن. البته این روزنامه نوشته که شمار کسانی که از سال 90 تا 95 مراجعه کردن مجموعاً 60,000 نفر بوده که در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. در مجموع این روزنامه تاکید کرده بر آلودگی هوای خوزستان و اینکه همچنان در روزهای اخیر آلودگی هوای خوزستان 58 برابر حد مجاز.
و روزنامه های شرق و شهروند هم به زلزله کرمانشاه کمک رسانی به اونها و البته پیامدهای زلزله بر زندگی مردم کرمانشاه پرداخته. کمی از این روزنامه ها برامون بگید.
روزنامه شرق امروز به سراغ یک گروه آلمانی رفته که در حال امدادرسانی و کمک‌رسانی به زلزله زدگان در استان کرمانشاه هستند. یکی از اعضاش که ایرانی الاصل هست به روزنامه شرق گفته ما به روستاهایی مراجعه کردیم که تاکنون نیروهای امدادی به اونجا نرفتن. این به معنای نیست که این روستاها خیلی تلفات یا قربانی داشتن در زلزله، بلکه آسیب دیدن مردمش، ولی کسی به دلیل اینکه کم اهمیت جلوه داده شده به اونجاها مراجعه نکرده. ایشون گفته که ما با این NGO آلمانی تلاش میکنیم که یک تیم پزشکی رو سازماندهی بکنیم و به مشکلات پزشکی شهروندانی که دچار در زلزله آسیب دیدن رسیدگی بکنیم. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست. این روزنامه نوشته بسیاری از مردم مناطق زلزله زده این روزها درگیر پیامدهای مالی بعد از زلزله هستند، از جمله به مشکلات ساکنان مسکن مهر اشاره کرده که خانه هاشون از بین رفته ولی اقساط مهرشون رو همچنان باید پرداخت کنن و برخی از این شهروندان هم مصاحبه کردن با روزنامه شهروند و گفتن که این مشکلات همچنان ادامه داره.
افزایش بودجه مجلس شورای اسلامی و گزارشی در روزنامه جامعه فردا. بیشتر برامون بگید.
جامعه فردا نوشته که مجلس هفتم بودجهش به طور کلی 28 میلیارد تومان بوده، اما با افزایش تصاعدی بودجه مجلس شورای اسلامی، بودجه در مجلس دهم در سال جاری به 680 میلیارد تومان رسیده که البته پرسش‌هایی رو به نوشته روزنامه برانگیخته که این بودجه صرف چه اموری در مجلس شورای اسلامی میشه، چرا که به نوشته روزنامه جامعه فردا مجلس در حال حاضر نتونسته یا نمیتونه نقش اصلی خودش رو در میان قوای سه‌گانه بازی کنه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
متشکرم.
راجع به گران کردن نان، مردم تهران، شما نگذارید نان را گران کنند، بریدید به خیابان ها، نکنن اینا این کارا.
میخواستم گرانی نان را به مردم ایران تسلیت بگم، به رئیس جمهور تبریک بگم، بنازم به این وعده که به مردم دادی. آفرین بر شما که فقط اومدین ایران را تفاول بگیرین. بس کسی تو ایران دیگه امید به فردا نداره.
جمهوری اسلامی توی این 40 ساله فکر میکرد که تقریبا دیگه چیزی وجود نداره که بتونه اتحاد ملت ایران را بار دیگر به وجود بیاره، ولی این زلزله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاد یک مرتبه چشم و گوش جمهوری اسلامی رو باز کرد و یک زلزله هم در بیت رهبری به وجود اومد که خامنه‌ای مجبور شد بدو بدو به کردستان بره و با روزخونی اونجا بگه ما هم جزو این اتحاد هستیم. میخوام به آقای خامنه‌ای بگم نه آقای خامنه‌ای، شما جزو این اتحاد نبودید، نیستید و نخواهید بود، چون از جنس ملت ایران نیستید.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. از آخرین خبرها درباره ناپدید شدن ملی پوش جودو ایران در هلند تا نتایج مهم لیگ قهرمانان اروپا، شکست منچستر یونایتد و نیمکت نشینی مسی.
شما بینندگان و محترم، علاقه مندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. در خصوص محمد رشنو، جودوکار تیم ملی ایران که همراه با اعضای تیم ملی به هلند رفت ولی با این تیم به ایران بر نگشت، همچنان خبرسازه و دبیر فدراسیون جودو به خبرگزاری ایسنا گفته که همراه با تیم نیروی حراست به هلند اعزام نشد، اما حراست تصمیم گرفت که مسئولیت خودش رو با آقای رودکی سرپرست تیم اعزامی محول کنه. به همین خاطر او الان در هلند حضور داره، هنوز بر نگشته و میخواد رشنو رو پیدا کنه و به ایران برگردونه. هیئت جودوی استان خوزستان هم اعلام کرده که رشنو برای خرید به بازار رفت اما ناپدید شد و دیگه به هتل بر نگشت و اونجا مونده، ازش بی اطلاعیم. خبر بعدی در خصوص کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال که اعلام کرده باشگاه پرسپولیس 72 ساعت وقت داره که البته 24 ساعتش گذشت در خصوص علیرضا بیرانوند تصمیم گیری کنه، بنا به آنچه که کمیته اخلاق رفتار غیر حرفه‌ای در دیدار آخر باشگاه پرسپولیس عنوان کرده. کمیته اخلاق عنوان کرده که اگر پرسپولیس تصمیم نگیره کمیته اخلاق ورود خواهد کرد. خبر بعدی برکناری ادگار باوسا، سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان، بعد از نتایج ضعیف در دیدارهای دوستانه، در حالی که پستکوغلو سرمربی تیم ملی استرالیا کنارگیری کرد از سمت خودش، باوسا مربی دیگریه که در مسابقات جام جهانی روی نیمکت عربستان نخواهد نشست. هنوز فدراسیون فوتبال عربستان جایگزین آقای باوسا رو معرفی نکرده. خبر آخر، رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و بازی های دیشب. در گروه اول باسل سوئیس موفق شد منچستر یونایتد رو از پیش رو برداره، نتیجه جالب توجهی بود. در گروه دوم پاریس سن ژرمن پرگلترین نتیجه رو رقم زد، 7-1 سلتیک رو شکست داد و با همین نتیجه برتری پرگل مقابل سلتیک به صدر جدول در واقع صعود کرد، بالاتر از بایرن مونیخ. در گروه سوم اتلتیکو مادرید که شانس چندانی برای صعود نداره موفق شد روم رو با 2 گل از پیش رو برداره و در گروه آخر مساف دو تیم بزرگ فوتبال اروپا یوونتوس و بارسلونا با تساوی بدون گل به پایان رسید. نکته جالب نیمکت نشینی لیونل مسی بود که بهش استراحت داده شده بود و از دقیقه 56 به زمین اومد و تغییری در نتیجه حاصل نشد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها.
سعد حریری به طور موقت استعفای خود از مقام نخست وزیری لبنان را پس گرفت.
روسیه، ایران و ترکیه خواستار تشکیل کنگره صلح سوریه شدند.
ساخت و ساز برخی ساختمان‌ها در حریم گسل‌های زلزله خیز تهران ممنوع شد.
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه پس از 3 هفته برای نخستین بار در انظار عمومی این کشور حاضر شد و با شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می‌اندازد. سعد حریری حدود 3 هفته پیش در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، سعد حریری صبح چهارشنبه پس از دیداری محرمانه با میشل آون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد در پاسخ به درخواست رئیس جمهور استعفایش را پس گرفته است. به ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب راهی برای گفتگوی ملی به طور جدی گشوده شود. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.
رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از توافقشان برای تشکیل کنگره صلح سوریه با حضور موافقان و مخالفان دولت بشار اسد خبر دادند. نشست این سه رهبر بر سر جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهوری ایران و ترکیه گفت که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. از سوی دیگر، نمایندگان گروه‌های مختلف از مخالفان دولت سوریه نیز روز چهارشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، نشستی را درباره روند صلح سوریه برگزار کردند. این گرد همایی با ریاست مشترک فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و وزیر امور خارجه عربستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تعیین هیئت نمایندگی جدید در مذاکره‌های صلح ژنو و رسیدن به راه حلی عادلانه برای پایان جنگ داخلی سوریه اعلام شد. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی، در نشست سوچی گروهی دیگر از مخالفان بشار اسد هم حضور داشتند. پرسش اینه که چه اختلاف نظر و چه اتفاق نظری بین این دو گروه مخالفان حکومت سوریه وجود داره؟
در شرایطی که امروز سوریه قرار داره من فکر میکنم که طرفهای مختلف معتقد هستند که باید به سمت صلح حرکت کنند، راه مذاکره رو در پیش بگیرن. این وجه مهم توافق نظر هست میان این دو مجموعه، اما دو مجموعه بر سر مسائل جدی با هم اختلاف دارن. یک مسئله قانون اساسی است که چگونه نوشته بشه و چه محتوایی داشته باشه. مسئله دیگر فرایند انتخابات هست که چگونه به جریان بیفته. و مسئله مهمتر از اون سرنوشت رژیم بشار اسد هست. ممکن هست که در برخی از مقاطع این موضوع رو مسکوت بگذارن، یا بالاخص در نشست ریاض یکی از افراد مهم در این نشست رو به دلیل اینکه اصرار داشت آقای بشار باید کنار بره اونها رو کنار بگذارن. اما این موضوعی است که در هر مقطعی سر باز خواهد کرد. خیلی دشوار هست که یک فرایند سیاسی رو شما در سوریه داشته باشید با حضور آقای بشار اسد که مسئول کشدار 500 هزار نفر در سوریه و میلیون ها نفر آواره هست.
حسن روحانی پیش از سفر به روسیه با اشاره به شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در منطقه بوکمال سوریه گفته که این موفقیت‌ها به معنای این نیستش که مسئله تروریسم و داعش تمام شده. گفته پایه‌های اونها فرو ریخته و دیگه سرزمینی ندارن که مدعی حکومت در منطقه باشن. اما برخی از مقامات در تهران معتقدن که کار داعش تمام شده. به نظر شما آیا داعش امکان بازگشت نظامی سیاسی در سوریه رو داره؟
حتما اینطور هست. من با نظر آقای روحانی بیشتر موافق هستم. زمینه شکل‌گیری داعش در سوریه و در عراق خلأ قدرت و برآمدن ایدئولوژی اسلامگرایی بوده که هر دو زمینه‌هاش امروز در بالاخص در سوریه وجود داره. در سوریه بشار اسد فقط تسلطش بر بخش خاصی است، بخش محدودی است از سوریه. بخش‌های دیگر سوریه رو امروز نیروهای روسیه، حزب الله و نیروهای همپیمان با جمهوری اسلامی تحت کنترل خودشون قرار دارن. هر روزی که این نیروها از سوریه خارج بشن، این خلأ قدرت میتونه ایجاد بشه. ایدئولوژی اسلامگرایی هم هر دو طرف، در هر دو طرف، هم در میان نیروهای متحد با ایران اسلامگرایی شیعی، در طرف مقابل هم اسلامگرایی سنی، اینها کاملا میتونن در شرایطی با هم درگیر بشن.
با توجه به توضیحاتی که در مورد دو نشست دیروز دادید، آیا این دو نشست میتونن در به راه افتادن یک فرایند سیاسی و یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای جنگ سوریه کمک کنن، یا اینکه تضادها غیر قابل حله؟
ببینید، امکان همیشه امکان بر بیرون آمدن یک نتیجه از این گفتگوها هست، اما سه مانع جدی وجود داره. یک مانع جدی اختلافات بسیار زیادی است که میان گروه‌های معارض وجود داره، از ابتدا هم، از سال 2011 هم وجود داشته، امروز هم وجود داره. همین موضوع گروه‌های معارض رو هم ضعیف کرده، هم در شرایطی باعث شده که اینها نتونن با هم به نتیجه برسن. موضوع دوم اختلافات جدی است که میان مثلث ایران، ترکیه و روسیه وجود داره. اینها ممکن هست در برخی موضوعات، مثلا در موضوع کردها، ایران و ترکیه توافق نظرهایی با هم داشته باشن، اما اختلاف منافع جدی از ابتدا وجود داشته، امروز هم میان این سه کشور وجود داره. و مسئله سوم هم مسئله رژیم بشار اسد هست که دشوار هست که این رژیم بتواند در آینده رژیمی مستقر و باثبات در سوریه باشه.
آقای محمدی، با توجه به یک ساعت گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ که پیش از آغاز این نشست ها انجام گرفت، روسیه واقعا موفق خواهد شد که در پایان دادن به یک بحران نقش موثری داشته باشه؟
روسیه حتما میتونه نقش موثر داشته باشه، اما در اینکه این نقش موثر رو ایفا کنه من تردید دارم. روسیه در اوکراین نشون داده که خواهان تداوم تنش هست، خواهان این هست که مناطق تنش‌زایی وجود داشته باشه و از اون طریق روسیه بتونه اعمال نفوذ کنه. اینکه روسیه بخواهد واقعا سوریه به سرانجامی برسه و به ثبات سیاسی برسه، در این موضوع من تردید دارم.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی بیت‌اللهی، رئیس پژوهشکده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش شده است که منع ساخت و ساز در تهران تصویب شده و تصویب این قانون برای کلان شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و کرج به مراحل نهایی رسیده است. به گفته علی بیت‌اللهی، در صورت اجرای این قانون گام بزرگی در کاستن از خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه برداشته می‌شود. ایران یکی از مناطق زلزله خیز خاورمیانه است و کارشناسان و مقام‌های دولتی بارها درباره پیامدهای وقوع زمین‌لرزه در شهرهای بزرگی مانند تهران هشدار دادند. زمین لرزه‌ای که هفته پیش در کرمانشاه رخ داد، بر اساس آمار رسمی 444 کشته و بیش از 10,000 زخمی بر جای گذاشت.
دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه رادکو ملادیچ، فرمانده پیشین سرب‌های بوسنی در دوران جنگ را به حبس ابد محکوم کرد. رادکو ملادیچ در هر دو موارد اتهامیش، یعنی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، مقصر شناخته شد. جنگ بوسنی بین سالهای 1992 و 1995 میلادی رخ داد. در اسناد دادگاه لاهه محاصره 3 ساله سراییوو و کشتار 8000 تن در سربرنیستا از جمله فجیع‌ترین جنایات نیروهای تحت امر ملادیش عنوان شده است. قاضی دادگاه روز چهارشنبه رادکو ملادیش را به دلایل فریاد زدن از جلسه اخراج کرد. وکلای مدافع این مقام سابق بوسنیایی گفتند درخواست تجدید نظر خواهند کرد.
مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی که 19 سال پیش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، روز چهارشنبه در خانه‌شان در تهران برگزار شد. به گفته پرستو، فروهر دختر این دو مقتول، وزارت اطلاعات به طور استثنایی امسال اجازه برگزاری مراسم یادبود را داده، اما با این شرط که وی مسئولیت سخنان شرکت کنندگان را بپذیرد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 1377 رخ داد، علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شمار دیگر از روشنفکران و منتقدان از جمله محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این قتل‌ها معرفی کرد.
سعدحریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه در مراسم استقلال لبنان در بیروت اعلام کرد که استعفای خود را به دلیل همبستگی در کشورش و کاهش تنش در منطقه موقتاً پس می‌گیرد. سعدحریری که دو روز پیش پس از 17 روز به کشورش بازگشت، پیشتر در ریاض پایتخت عربستان در خبری ناگهانی اعلام کرده بود به خاطر مسائل امنیتی و بیم از اینکه ترور شود، از سمت نخست وزیری لبنان استعفا می‌کند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سعد حریری در مراسم روز استقلال لبنان در بیروت گفت به درخواست میشل آون رئیس جمهور و به دلیل همبستگی در کشورش و کاهش تنش در منطقه درخواست استعفایش را به حالت تعلیق در می آورد. میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه از سعد حریری به خاطر به گفته او احترام به قانون اساسی آن کشور قدردانی کرد. سعد حریری حدود 3 هفته پیش به گونه‌ای غیرمنتظره در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان امنیت جانی استعفا می‌کند. سعد حریری در جریان اعلام استعفای خود حکومت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به دخالت در امور لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم کرد، ادعایی که ساعتی بعد از سوی وزارت خارجه ایران رد شد. واکنش‌ها به استعفای حریری آن هم در یک کشور خارجی آغاز شد و شماری از مقام‌های بلندپایه لبنان از جمله میشل اون رئیس جمهور عربستان سعودی را متهم کردند سعد حریری را مجبور به استعفا کرده و اینکه سعد حریری توسط عربستان گروگان گرفته شده است. اما سعد حریری که حدود 2 هفته پس از آن در ملأ عام ظاهر نشد، بعداً این اتهامات را رد کرد و گفت آزاد است، هر وقت که اراده کند به کشورش بازگردد. سرانجام سعد حریری پس از اقامتی 2 هفته‌ای در عربستان سعودی به همراه همسرش برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه به پاریس رفت. سعد حریری همچنین روز سه‌شنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. حریری در این دیدار بر ضرورت بی‌طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه تاکید کرد و سه‌شنبه شب به کشورش بازگشت. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، در مورد اهمیت سیاسی سعد حریری در لبنان میگوید:
در مجموع خانواده حریری در تاریخ سیاسی لبنان خانواده هستند که تونستن هم پدر و هم پسر کار سیاسی مهم بکنن و در واقع اون موازنه رو که بین سه قسمت سنی، شیعه و مسیحی بوده برقرار بکنن. هر دوتا صاحب نفوذ زیادی بودن در جو سیاسی لبنان. به خاطر مخالفتی که با سیطره سوریه داشتن بر لبنان شهرت دارن و در نتیجه میشه گفت که عملا مخالف نفوذ سیاسی ایران در این کشور هستند. وجود سعد حریری در سیاست لبنان حائز اهمیت بسیار هست و به این سادگی بعید بود که با استعفای او موافقت بشه.
جلیل روشندر آینده لبنان را در پی تحولات اخیر این گونه ارزیابی میکند.
آینده سیاسی لبنان رو رابطه لبنان با سوریه و ایران رقم خواهد زد و البته نقش عربستان سعودی حائز اهمیت هستش. به نظر میرسه که در این دوره بازگشت سعد حریری قادر باشه موازنه رو که لازم داره، یعنی کاهش نفوذ حزب الله در ارتش لبنان و کاهش نفوذ ایران در کل لبنان بهش برسه یا در اون جهت حرکت بکنه.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود در واکنش به بازگشت حریری گفت او و گروهش آماده هر گونه مذاکره و گفتمان با حریری هستند. جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذار حزب الله لبنان است تا کنون به بازگشت حریری واکنش نشان نداده است.
2042-21-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی است که صدای شما رو به ما میرسونه. نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک می‌کنه که رسانه بهتری باشیم. با ما در تماس باشید.
شما ببینید این آقای بقایی و دار و دسته‌شون عجب علمشنگه‌ای به پا کردن. میرن بست میشینن با زنبیل جلو دادگاه برای مسخره کردن قوانین حاضر میشن. به دادگاه نمیرن، میگن حکم دادگاه همش علکیه. من اساساً با دادگاه‌های ایران موافق نیستم، ولی میخوام ببینم آیا به ستار بهشتی، به خانم زهرا کاظمی، به خانم نسرین ستوده، به وکلایی که زندانی هستن، آیا با همه این اجازه رو میدن که اینجوری درباره قوه قضاییه که واقعاً هم شاید باشه قضاوت بکنن؟ اینا چی دارن در آستینشون که اینقدر نظام در برابر اینها کوتاه میاد؟
آقای خامنه‌ای میگن که انشالله مشکلات این مناطق زلزله زده حل و فصل بشه. آقای خامنه‌ای حتما باید زلزله بیاد تا مشکلات حل بشه؟ نمیشد قبلا حلش کنید؟
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه از توافقشان برای تشکیل کنگره صلح سوریه با حضور موافقان و مخالفان دولت بشار اسد خبر دادند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه پس از 3 هفته برای نخستین بار در انظار عمومی این کشور حاضر شد و با شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می‌اندازد. ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع شد. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه رادکو ملادیچ فرمانده پیشین سرپای بوسنی در دوران جنگ را به حبس ابد محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی ارتش میانمار بر ضد مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین را پاکسازی قومی نامید. مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر، دو فعال سیاسی که 19 سال پیش در جریان قصف‌های زنجیره‌ای کشته شدند، روز چهارشنبه در خانه‌شان در تهران برگزار شد. پارلمان روسیه روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن رسانه‌های خارجی در این کشور به عنوان عامل بیگانه در نظر گرفته می‌شود. خبرگزاری دولتی عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که 4 کشور تحریم کننده قطر، 11 شخص حقوقی و 2 شرکت دیگر را در فهرست عوامل تروریستی قرار دادند. چاپ دوم کتاب زنگی‌های گود قدرت نوشته مسعود نقره‌کار اخیراً در اروپا منتشر شده. به وعده هر پنجشنبه همراه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هستیم تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، پیش از پرداختن به کتاب کمی از کارنامه فرهنگی نویسنده برامون بگید.
مسعود نقره‌کار در سال 1332 متولد شده، از سال 47 کار ادبی فرهنگی خودش رو شروع کرده. بعد در زمینه داستان کتاب‌های مثل بچه های اعماق، پنجره کوچک سلول من، از سرزمین تلخ به سوزن اچ رو منتشر کرده و کارهای پژوهشی کرده، از جمله یک کتاب پنج جلدی به عنوان بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تحلیلی کانون نویسندگان ایران، و کتاب دیگری با مقدمه‌ای بر کشتار دگراندیشان در ایران هست نوشته، و البته چند کتاب در زمینه تحصیلی خودش یعنی پزشکی منتشر کرده و به هر حال در مجموع سعی کرده که کارهای پژوهشی خوبی ارائه بده.
کتاب ازنگی‌های قدرت، چنان که در عنوان دوم کتابم آمده، پژوهشی هستش درباره نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران. این لایه جامعه چه کار کرد، نقش و اهمیتی داشته و دارند؟
در اکثر کشورها، از جمله مثلا در کشورهای اروپای غربی، لایه‌های نازکی از جامعه وجود دارن که تحت عنوان لومپن از اونا نام آور یاد میشه و در آثار هم هست و بعضی موقع خیلی به ندرت نقش‌های مهم تاریخی بازی میکنن. از جمله مثلا در فرانسه در یک دوره خاصی که مارکس هم کتابی داره به نام هجده برومر و در اون کتاب نقش اینها رو در کودتای لویی بناپارت و در دوره لویی بناپارت به اصطلاح دوم بررسی میکنه و میگه که اینا در واقع فاضلاب طبقات دیگه هستن، یعنی کسانی هستن که در تولید و توزیع نقشی ندارن، در حاشیه جامعه زندگی میکنن، از راههای چاقوکشی و شرخری و نمیدونم اینا زندگی میکنن. اما در ایران این لایه ها از مشروطه به بعد حداقل که ما مثلا اسناد در دست داریم نقش مهمی بازی کردند، عامل سیاست بودند، اینها به خصوص در کنار روحانیت بودند و مجتهدین، هر مجتهدی در پیش از انقلاب یک دار دسته ای از اینا رو داشته، اینا هیئت‌های عزاداری رو سازمان می‌دادند و این هیئت‌های عزاداری در خدمت آخوندهای قدرتمند بودند و همچنین در خدمت حکومت بودند. اینا کسانی هستند که مثلا ما می‌بینیم در مشروطه در خدمت استبداد بودند، بعد در اصلاحات بین 20 تا 32 که یک دموکراسی در ایران بود، اینها حمله میکردن به حزب‌های سیاسی با چاقوکشی، جلو میتینگ‌ها رو می‌گرفتن و همین کارو بعداً ما دیدیم که به عنوان حزب الله در جمهوری اسلامی انجام دادن، پدیده چماق‌داری و غیره. و به هر حال مطالعه این لایه اجتماعی که هم در انقلاب اسلامی نقش داشت و هم در پای یکی از پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی است، حتی هنوزم در قالب مدعیان و غیره، مطالعه این لایه‌ها بسیار لازم است در جامعه شناسی و تاریخی تطبیقی، و برای اینا ما برای مطالعه اینا طبیعتاً به منابع نیاز است و این کتاب منابع خوبی رو گردآوری کرده برای کسانی که می‌خوان مطالعات جامعه شناسی و تاریخی بکنن.
این کتاب چه مباحثی رو در بر می‌گیره؟
همونطور که گفتم این کتاب اطلاعات زیادی رو ارائه میده، از البته زاویه‌های گوناگون و منظرهای گوناگون از منابع مختلف، و تعریف میکنه مثلا بعضی جاش بسیار جالب است، مثل فصل دومش که رابطه جاهل‌ها و آخوندها رو بررسی میکنه و بعضی از جاهل‌های معروف رو مثل شعبان جعفری، آشفیر رضایی، مهدی عراقی، محسن رفیق دوست، و بعدم نقش اونا رو در سرکوب احزاب و سازمان‌های سیاسی میگه، و در برخی فصل‌های دیگه مثل فصل پنجم به خصوص رابطه جاهل‌ها در حکومت اسلامی میگه، که به خصوص کمیته ها که میدونیم در اول انقلاب تشکیل شده بیشتر از جاهل ها تشکیل شده بود، و بعدم شکل جدیدتر اونا مثل حزب الله و پدیده چماقداری، یا در زمینه سینما مثل فیلم های آقای دینمکی و غیره رو بررسی میکنه، و بعد در بحث فصل های دیگه چهره های مشهور اینا رو و آخوند های لات رو، بعضی از آخوند ها که لات هستند رو معرفی میکنه، و زنان جاهل رو، و فصل دهم درباره فرهنگ جاهلی هستش که طبیعتاً احتیاج به تجدید نظر داره، اما در این حال برخی اطلاعات میده راجع به فرهنگ و هنر از نگاه جاهلا.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
حضور هیئت اروپایی در ایران، عقب نشینی یک طرفه حزب الله از سوریه و عراق، اینا نشون دهنده شکست کامل آقای سیدعلی خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای با قرار گرفتن این موضوع که سپاه قدس یعنی بازوی اصلی ترور و تروریسم حکومت شما، محکوم به جعل اسکناس ها هم شده، دیگه راهی نمیمونه که به بچه هاتون بگید که بارشون رو ببندن و هواپیمایی رو که توی فرودگاه مهرآباد سالهاست خوابوندید بگید که روشن بکن.
باید تشکر بکنم از رئیس جمهور زیمبابوه آقای رابرت موگابه که به مجلس اعلام کرد که من دیگه نمیخوام از اینجا به بعد رهبر باشم و نذاشت خون و خونریزی تو کشورش به وجود بیاد. یاد بگیرم بعضی از کشورهایی که فکر میکنن عمر میکنن و میخوان بر رأس حکومت باشن، مثل جنتی ها، آقای امثال جنتی ها، حکومت و این میز صندلی به هیچ کس وفا نکرده، به شما هم وفا نخواهد کرد.
امروز بردیا افشین نگاهی داره به جدول موفق ترین آلبوم های این هفته در آمریکا، کشوری که بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی و بیشترین ایستگاه های رادیویی را داره.
تازه ترین اثر از کریس براون برای سومین هفته متوالی در رده سوم جدول پرفروش ترین های هفته در آمریکا باقی مونده. این اثری است با عنوان Heart Break on a Full Moon، دل شکستگی در شب مهتاب. این هشتمین مجموعه بلند استودیویی است از آقای براون. با اینکه این اثر برای این آهنگساز، خواننده و هنرپیشه معروف و 28 ساله آمریکایی موفقیت تجاری قابل قبولی محسوب میشه، اما چندان مورد پسند منتقدین هنری قرار نگرفته و بسیاری گفتند کریس براون در این آلبوم چیزی تازه از نظر هنری برای ارائه نداشته. اثری با عنوان The Thrill of It All، هیجان همه‌اش از سم سمیث، در جای دوم جدول پرفروش‌های هفته در آمریکا ایستاد. اثری که یک هفته پیش در هفته اول انتشارش با نرخ فروشی معادل 185 هزار نسخه شماره یک آمریکا بود. این هفته این اثر در این کشور 66 هزار نسخه دیگه هم به فروش رسید. سم سمیث خواننده و آهنگسازی است 25 ساله اهل انگلیس. 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش به عنوان یک پدیده جهانی توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرد و به لطف همون اثر 2 جایزه رو در مراسم بریت و 4 جایزه رو در مراسم گرمی به دست آورد. اثر تازه آقای سمیث به اون گرمی مورد استقبال منتقدین هنری قرار نگرفته. مثلا روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در ارزش گذاری به این اثر امتیاز 3 رو از 5 داده و اون رو اینگونه توصیف کرده: اثری که قابلیت داشت بهتر از این ارائه بشه. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry, and every time you leave me, the quicker these tears dry, and every time you walk out, the less I love you. اما همون جوری که انتظار می رفت، جدیدترین آلبوم از تیلر سویفت در همون هفته اول انتشارش تبدیل شد به شماره 1 آمریکا. اثری که البته طی این 7 روز با نرخ فروشی بیش از 1,200,000 نسخه تبدیل شده به پرفروشترین آلبوم سال 2017 در آمریکا تا به اینجا، و توقع میره این آلبوم در پایان سال جاری میلادی پرفروشترین آلبوم در جهان هم باشه. آلبوم تازه تیلر سویفت اثری است با عنوان Reputation یا اعتبار، اثری که در اون این هنرمند از فضای آثار اولیه‌اش، از فضای موسیقی کانتری آمریکایی کاملا فاصله گرفته و ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ پخته است، متأثر از سبک‌های رایج دوره‌های مختلف این موسیقی. Place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
You just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگار نیک، شاد باشید و منم.
همچنان همراه ما بمونید با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.